بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و لو اتحدت العلتان انتفى المعلول. بحث ما در بحث حرکت بود که متکلمین یکی از انحاء کون را که همان بحث عین بود حرکت تلقی میکردن که مباحثی رو مطرح کردیم. مرحوم حضرت خواجه اینجا میفهمن که اگر متحد باشند این دو علت، یعنی علت قابلیه و علت فاعلیه که همون محرک و متحرک باشند، مستلزم انتفاع معلول میشوند، یعنی مستلزم انتفاع حرکت خواهد شد. و تالی باطل فل مقدم مثلو، هرگز محرک و متحرک نمیتواند یک شی باشد، محرک باید غیر از متحرک باشد. اگر بنا باشد که محرک همان متحرک باشد، مستلزم این هست که اصلا حرکتی واقع نشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما بیان ذلک، چرا اگر محرک همان متحرک باشد مستلزم این هست که حرکت ایجاد نشود؟ چرا؟ به خاطر اینکه تخلف معلول از علت تامش مستحیل هست. اگر ما علت تامه حرکت رو جسم دانستیم و جسم اگر باقی باشد به تمام اجزای خود، لازمش این که اون معلول هم چی باشد؟ به تمام اجزای خود چی باشد؟ باقی باشد. یعنی مستلزم این هست که اون جزء سابق متصرم نشود و جزء لاحق ایجاد بشود، و حرکت به گونه‌ای هست که جزء سابق باید چی بشود؟ متصرم بشود و جزء لاحق ایجاد بشود. اگر بنا باشه که جزء به تمام اجزای خود موجود باشد، اون معلول هم به تمام اجزای خود باید چی باشد؟ موجود باشد. مستلزم این هست که هم جزء سابق باشد هم جزء بفهمید لاحق، ولی اینکه حرکت به گونه‌ای هست که جزء سابق باید متصرم بشود و جزء سابق ایجاد بشود. فثبت که محرک غیر از متحرک است، با هم نمیتوانند اتحاد داشته باشند. این یک دلیل که محرک غیر از متحرک است. دلیل دوم، و اما. و اما یعنی چی؟ اگر بنا باشد که همان جسم محرک برای این متحرک جسمانی باشد، مستلزم این هست که هر جسمی متحرک باشد و تالی باطل فل مقدم نسلو. اگر علت تامه برای حرکت جسم باشد و متحرک هم خود چی باشد؟ جسم باشد، مستلزم این هست هر جسمی متحرک باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم بعضی از اجسام متحرک نیستن، بلکه چی هستن؟ ساکن هستن. بنابراین جسم به ما هو و جسم علیت تامه برای حرکت ندارد. خب یه شبهه مقدر مطرح میشه که اگر شما میفرمایید که این جسم نمیتواند محرک برای اون متحرک جسمانی باشد، در طبیعت نقض میشود در طبایع اشیا. چرا؟ برای اینکه حالا حضرت علامه توضیح داره در صفحه 374 میفهمن از طبیعت قد تقتضی الحرکه و لا یلزم دوامها به دوام طبیعت. گاهن طبایع اشیا بله محرک برای اشیا هست، با اینکه لازم نمیاد از دوام این طبیعت دوام حرکت، اشکال داره نقضی میکنه. و دوم اینکه ولا عمومها به عمومها، و اون تعمیمش که اگر طبیعت به ماهیت طبیعت محرک باشد، این گونه نیست که باعث تعمیم در حرکت بشود. یعنی هر چیزی که دارای طبیعت باشد چی باشد؟ درش تحرک باشد. مستشکل داره یک اشکال نقضی می کند که در طبیعت به گونه هست که طبیعت محرک است، ولی کن دوام این حرکت مستلزم دوام بله به شما اصلا چی؟ به گونه نیست که اون دوام طبیعت باشد و هرگز حرکت محقق نشود. این یک. و دوم این که باعث تعمیم نمی شود. مرحوم خواجه در جواب از این شبه مقدر میفهمند به خلاف طبیعت مختلفه المستلزمت فی حال ما. خب طبیعت در اشیا به گونه هست که مختلف هست، یعنی مقبول به تشکیکه. شما در نظر بگیرید که یک حجری که حالا یک حرکت طبیعی دارد که به سمت سفل می آید، هرچی این به اون مکان قد طبیعی خودش قریب بشود، در حقیقت اون طبیعتش می شود، میل اون طبیعیش می شود شدیدتر میشه، و هرچه مکانش مکان بعیدتر باشد، میل طبیعیشی هست ضعیفتر هست. چون مقبول به تشکیک هست این میل طبیعی، به گونه نیست که بگیم اصلا حرکت ایجاد نمی شود. چرا؟ برای اینکه دائما در حال چی هست؟ شدت و ضعفه. هر جزءش محقق برای یک جزء حرکت هست، لذا به گونه می شود که جزء سابق منصرم می شود و جزء لاحق چی می شود؟ ایجاد می شود. میل طبیعی علی تباطع بفرمایید نیست که همه اجزایش بگیم چون موجود هست بنابراین اون معلولم باید تمام اجزایش موجود باشد و جزء سابقش منصرم نمی شود، بلکه مقبول به بفرمایید تشکیکه. خوب اینا رو دقت بکنید، حتی حضرت علامه با این تبیین نگفته، این که چون میل طبیعی مقبول به تشکیک است، اون تالی فاصل سابق نمی آید، چون هرچه به اون در حقیقت مکان طبیعی خودش نزدیک تر می شود، قریب به مکان طبیعیش می شود، میلش می شود شدیدتر می شود و باعث می شود که در او حرکت صورت بگیرد. این جواب از اون اشکال اول. اشکال دوم این بود که اگر بنا باشد که این طبیعت محرک باشد، باید هر بله جسمی که درش میل طبیعی هست چی باشد؟ متحرک باشد. با اینکه میبینیم اینطور نیست. حضرت علامه در جواب میفرماید المستلزمت فی حال ما. اگر ما میبینیم که این میل طبیعی باعث حرکت میشود، در یک حالت و ما اینجور هست، اونم زمانی هست که اون جسم از مکان طبیعی خود خارج شده باشد. اگر جسم از مکان طبیعی خود خارج شده باشد، آن میل طبیعی باعث چی می شود؟ محرکیتش می شود. مانند حجر که میل طبیعیش به چیه؟ به سفله. اگر از مکان طبیعی خود خارج شد، این میل طبیعی چی می شود؟ محرکش می شود. بنابراین اینطور نیست که همواره امیال طبیعیه باعث حرکت جسم بشود که بگیم هر جسمی باید چی باشد؟ متحرک باشد. نه، در یک حالت و مایی امیال طبیعی محرک برای اجسام هستن، اونم زمانی هست که اون چی باشد؟ از مکان طبیعی خودش خارج باشد. بنابراین جواب حضرت علامه خواجه نصیر در این جواب از شبهه مقدر. خب از این بحث که بگذاریم، حالا توی حرکت میایم بحث میکنیم که در چند مقوله این حرکت واقع میشود. حضرت مرحوم خواجه میفهمند که بله اون منصوبون علیه که همون مقوله باشد در چهار مقوله هست: کم و کیف و عین و وضع. چنانچه مشائین قائل بین هستن که حرکت در این چهار مقوله هست و در جواهر، اهم از این که این جواهر بسیطه باشند یا جواهر مرکبه باشند، میگه این حرکت نیست، بلکه اگر تبدلی هست، تبدل دفعیه هست که بهش میگن کون و فساد. چرا در جواهر بسیطه حرکت نیست؟ جواهر بسیطه مانند عناصر اربعه اگر درشون تبدل هست، میفهمن تبدلشون چی هست؟ دفعی هست، تبدلشون تدریجی نیست. مثلا عنصر مایی اگر تبدیل مثلا به عنصر هوایی میشود، به گونه ای میشود که در یک آن ما این تبدل پیدا میکند به عنصر دیگری. البته ما قبلا گفتیم که بین کون و فساد و حرکت جوهریه تفاوتی نیست، چنان چند تا عبارت قبلا آوردیم که دقیقا تصریح در حرکت جوهریه داشت، مانند اون بیان حضرت خواجه که می فهمون اون صورتی که بر ماده عارض می شود صورت واحده هست، صور متعدده نیست، یک صورت ذو ادوار هست. این میشه بعد حرکت جوهریه. ولی کن اگر اینجا قائل به کون و فساد میشوند، در حقیقت نازل به چی هست؟ ماهیات هست. حرکت جوهری نسبت به وجود شیء، کون و فساد نسبت به حدود شیء. اگر این حد و ثغورش رو در نظر بگیریم که ماهیات باشن، الا ولوبد بعد ماهیت بله ماهیه فاسد بشود تا ماهیت هواییه چی بشود؟ کائن بشود. به نظر میرسد که بین حرکت جوهریه و کون و فساد بله تفاوتی نیست. اگر وجود در نظر بگیریم، وجود مشکک است، لذا میتواند حرکت جوهری در چی بشود؟ لحاظ بشود. یک صورت رو در نظر بگیریم که به وحدت جمعی تمام این کمالات رو داره باشد و آنن فا آنن شأنی از شونات خودشو به منصه ظهور بگذارد. ولی اگر حدود این شیء رو در نظر گرفتیم که ماهیات باشند، چون در ماهیات تشکیک نیست، بنابراین تبدلشون الا ولوبد چی هست؟ آنیست، تدریجی نیست، لذا باید قائل بکن و فساد بشن. بنابراین حالا حضرت علامه میفرمند که حضرت خواجه میفرمند که در جواهر بسیطه که همون عناصر اربعه باشد، اگر تبدلی هست تبدل دفعی است، ولی که تبدل اگر تدریجی باشد بهش میگیم حرکت، چون این دفعی هست بهش حرکت استعمال نمیشود. در جواهر مرکبه هم به گونه ای هست که حرکت محقق نیست. اون جواهر مرکبه مانند مبالید سلاس که چی باشد؟ جمادات، نباتات و حیوانات. در صور جوهریه اینها میفرمند که حرکت محقق نیست. چرا؟ برای اینکه تعدم و به عدم اجزائها، وقتی که این مرکب شد و متجزه به اجزایی شد، یک جز برود که انهو دیگه کل بفرمایید نیست، یعنی کل که انهو چی شد؟ فاسد شد و اون شیء لاحق دوباره چی شد؟ کائن شد، بشه کون و فساد. البته اینا رو خوب دقت بکنین، ناظر به حدود شیء نه نسبت به وجود شیء. نسبت به وجود شیء در نظر بگیریم میتونیم حرکت جوهری رو لحاظ بکنیم. خب بنابراین حرکت در چهار مقوله از چم، کیف، عین و در جواهر نیست، نه در جواهر بسیطه و نه در جواهر مرکب. در مضاف آیا حرکت هست؟ میفهمم مضاف حرکت به ذات بفرمایید ندارد، بلکه حرکتش به تبع چی هست؟ مقولات دیگر است. یعنی درش حرکت هست، ولی که حرکت به ذات درش فرض نمی شود، ولی اینکه ما اینجا که داریم بحث میکنیم حرکت به ذات هست. و همچنین متا، زمانمندی شی، آیا درش حرکت هست؟ میفهمون بله حرکت هست، ولی حرکتش بله به ذات نیست، بلکه به تبع هست. ول جده، در جده که حالا مثلا مانند تخرچمون در نظر بگیریم که آیا درش حرکت هست یا نیست، اونجا میفهمون نه، اگر تبدلی هست تبدل دفعی هست، بنابراین درش حرکت نیست، که دقیقا مثل مباحث سابق می شود که این تبدل دفعی همواره ناظر به حدود شیء هست نه نسبت به وجود شیء. و لا تعقل حرکتون فی مقوله الفعل و انفعال، در مقوله ان یفعل و در مقوله ان ینفعل هم حرکت به ذات نیست. چرا؟ جناب حضرت علامه اینجور توضیح میده، خوب دقت بکنید، مانند این که شما در نظر بگیرین که تبرد بخواد انتقال پیدا بکنه به تسخن، تبرد بخواد انتقال پیدا بکند به تسخن، از دو حالت خارج نیست، یا این که این تبرد بعد از این که به کمال تبردش رسید میخواد انتقال به تسخن پیدا بکند، یا این که هنوز به کمال تبرد نرسیده بخواد انتقال به تسخن پیدا بکند. در هر دو فرض مستحیله، چون اگر بخواد بله تبرد به کمال خودش برسه، در حقیقت این برودت هست دیگه، بهش تبرد نمیگم، چون برودت یعنی دیگه در نهایت چی است؟ بردیته. خب این برودت بخواد تبدل به تسخن پیدا بکند دیگه حرکت در بله مقوله فعل و انفعال نشد، بلکه در برودت شد که جزء چی هست؟ کیفیات هست. اگر بخواد بعد از کمال به تبردش انتقال به تسخن پیدا بکند دیگه انتقال از چیه؟ از برودت به تسخنه، نه از تبرد به تسخن. یا اینکه بگی نه، در کمال تبرد انتقال به تسخن پیدا نمی کند. خب این مستلزم این هست که این شی متوجه به دو کیفیت متضاده باشد، هم میل به تبرد داشته باشد هم میل به تسخن داشته باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین حضرت خواجه می فهمند که هرگز حرکت در مقوله فعل و انفعال معقول نیست. خب بنابراین حرکت در چهار مقوله هست: کم، کیف، عین، بله وزن. هر کدوم از اینها رو میخواد توضیح بده که اگر حرکت در کم هست، حالا حرکت در کم خودش انهایی دارد، یا در بحث کیف و عین و وزن، هر کدوم از اینها رو میخواد مفصل بحث کن. اما حرکتی که در کم هست میفهمم که این دو قسم دارد: گاهن از باب تخلخل و تکاسف هست، گاهن از باب نمو و زبول هست. خوب دقت بکنیم، فرق بین تخلخل و تکاسف با نمو و زبول چیه؟ تخلخل و تکاسف زمانی هست که به شما هستم فالمراد بهی زیادت و مقدار جسم و نقصانی من غیر ورود اجزاء جسمانیت علی. اگر اجزاء جسمانی ورود در این جسم پیدا نکنن که باعث انبساط و انقباضش باشد، بین میگن تکاسف و تخلخل. ولی اگر باعث بشود این اجزاء جسمانی ورود پیدا بکند در اون چی؟ جسم، بهش میگن نمو و زبول. دقت میفرمایید؟ خب تخلخل و تکاسف در حقیقت همون انبساط و بفرمایید انقباض هست. تخلخل میگن انبساط، تکاسف میگن چی؟ انقباض. حالا حضرت خواجه برای این مثال میزنه، مانند الماء القارورة المكبوبة علی، مانند مایی که در یک ظرفی در نظر بگیریم که قاروره باشد. حالا توی این مباحث طب سنتی اون به شما از کنم ظروفی رو که باش ادراک انسانو به شما از کنم میسنجن بیم میگن چی؟ قاروره. اون ظرفو میگن چی؟ قاروره. مانند مایی رو در نظر بگیریم که در ظرفی باشد المکبوبت علی، که واجگون شده باشد در ما. خب دقت بکنید، یه ظرف رو در نظر بگیریم مانند حالا یک بطری مثلا چی؟ نوشابه رو. اینو درش چیکار بکنیم؟ مس ایجاد بکنیم، یعنی چیکار بکنیم؟ هوای داخل او را بمکیم و ناخونمون بکنیم داخل چی؟ این درب بطری، و اینو به صورت واژگون ببریم داخل چی؟ آب. درست شد؟ خب به گونه ای هست که الان تمام هوا این ظرف به شما هستم قاروره را چیکار کرده؟ اشتغال کرده، یعنی به نحو چی هست؟ متخلخل هست. ولی چند وقتی که این انگشت رو بر میداریم آب میره داخل چی؟ بطری. همان هوا متخلخل چی میشود؟ متکاسف میشود. میبینیم اینجا مثال شد برای چی؟ انقباض. برای چی؟ تکاسف. بدون اینکه اجزاء جسمانی ورود پیدا کرده باشند در این هوا، به گونه بود که قبلا چی بود؟ منبسط بود، الان با ورود ما چی شد؟ بفرمایید منقبض شد. این یک مثال برای چی؟ برای تکاسف که انقباض باشد. حالا یک مثال میخوام بزنیم برای چی؟ تخلخل که چی باشد؟ انبساط باشد، بدون اینکه اجزاء جسمانی ورود پیدا کرده باشند در این جسم. مانند چی؟ و تصدع الانیت اندل غلیان. مانند این که یک ظرفی رو در نظر بگیرین که زمانی که این غلیان پیدا میکند میجوشد، باعث تصدعش میشه، باعث چی میشود؟ انفجار میشود. اون هوایی که تا حالا متکاسف بود به واسطه حرارت چی میشه؟ متخلخل می شود، انبساط پیدا می کند و باعث تصدع چی می شود؟ آنی می شود. این خودش یه نوع حرکت چی هست؟ کمیه. بنابراین یکی از انواع حرکت کمیه تخلخل و تکاسف هست که بدون ورود اجزاء جسمانیه محقق می شود. یک نحوشی هست از باب نمو و زبون هست، از باب رشد و لاغری، که این در حقیقت به واسطه ورود اجزاء بفرمایید جسمانی است. حرکت اجزاء مختزی فی جمیع اقدار علی تناسب، بهش میگن نمو. قبلا هم خوندیم که اگر این اجزاء غذایی بیان ورود پیدا بکنن در جمیع اقدار ثلاثه این جسم، واسطه چی میشه؟ نموش میشه. اینو دیگه بهش نمیگن تخلخل، بلکه بهش میگن چی؟ نمو. چرا؟ برای اینکه اجزاء جسمی ورود پیدا کردن. و ضد این به شما اصلا نمو و میگن چی؟ زبول، یعنی باعث چی بشود؟ لاغری شی بشود. بنابراین این دو قسم از حرکت کمیه که قسم اول تکاسف و تخلخل باشد و قسم دوم نمو و زبول. خب این از حرکت کمی، بریم وارد حرکت کیفی بشویم، که یکی از مقولاتی که گفتیم درش حرکت صورت میگیره در کیفه، که به واسطه استحاله محسوس ما میبینیم که یک چیزی مستحیل میشود. مثلا سوادی تبدیل به چی میشود؟ بیاض میشود. این حرکت رو میگن حرکت کیفیه، مستحیل میشود. چه بسا بگیم که آقا نه، اینجا حرکت حرکت کیفی نیست. اگر قائل به بله کمون و ظهور بشویم، بعض از آقایون حکما قائل هستند اگر ما میبینیم که بله مثلا شما در نظر بگیرین یک مایی مثلا به سمت حرارت میرود، میگن این حرکت حرکت کیفی نیست، بلکه از باب کمون و بروزه. این کمون و بروز یعنی چی؟ یعنی در این ما اجزاء ناریه به نحو کامل موجود بوده، به نحو چی؟ کامل و باطن موجود بوده و الان به واسطه این آتش فقط چی شده؟ بروز پیدا کرده. لذا حرکت کیفی صورت نگرفته است. در حقیقت اجزاء ناریه به نحو کامل در این ما موجود بوده است، که حضرت خواجه می فهمند این مخالف با اون چی هست؟ حس هست، که ما بگیم در ما اجزاء ناریه به نحو کامل موجود هست. یا اینکه بعضی ها بخوان تشکیک بکنن در این حرکت کیفی، قائل به چی بشوند؟ ورود بشوند. ورود یعنی چی؟ یعنی این مایی که الان مثلا درش حرارت ایجاد می شود، در حقیقت اجزاء ناریه وارد در این چی شدند؟ در این ما شده اند. لذا این دیگه حرکت حرکت کیفی نیست، بلکه کنه و حرکت این هست که اجزاء ناریه انتقال پیدا کردن در این چی؟ ما. که بازم میگه این چی هست؟ یک امر خلاف وجدانیات و حسه، که مرحوم ابن سینا مفصل اینها رو توی اشارات بحث میکنه. مانند یک ظرفی رو شما در نظر بگیرین که این چی باشد؟ سربسته باشد، بعدش میبینیم که آتش که بر این وارد میشود، این چی میشه؟ هار میشود. ولی این که یقین داریم که اجزاء ناریه هرگز به این ظرف ورود پیدا نکردن. بنابراین اینجا میبینیم حرکت حرکت چی هست؟ کیفی هست. دقت بکنی، از یک طرف حرکت کمیه هست که باعث چی میشود؟ تخلخل میشود، و از یک جهت حرکت حرکت کیفیه هست که برودت تبدیل به چی میشود؟ حرارت میشه. اینم از حرکت کیفی. در حرکت عین و وضع هم که دیگه ظاهر هست، حرکت عینی داشته باشیم، یعنی حرکت چی باشیم؟ مکانی داشته باشیم، یا حرکت حرکت چی باشد؟ وضعی باشد. اینا هم چون ظاهر هست دیگه حضرت علامه حضرت مرحوم خواجه توضیح نمیدهن. خب مطلب دیگری که مرحوم خواجه ورود پیدا میکنن این هست که گاهن بر این حرکت وحدت عارض می شود، یعنی ما می تونیم بگیم حرکت حرکت واحده هست، به سه شرط. زمانی که مقدار این حرکت و محل آن و قابل آن واحد باشد. اگر مقدار حرکت که چی باشد؟ زمان باشد.
و محلش که همان متحرک باشد و قابل که همان مقوله باشد، حرکتی که در آن مسافت واقع می شود. اگر این واحد باشد به این حرکت میگن حرکت واحده، زمانش واحد، اون متحرک واحد و اون مقولم چی باشد؟ واحد باشد. ولی هر کدوم از اینها اگر تغییر پیدا بکنه حرکت دیگه حرکت واحده نیست دیگه، اینا جز بدیهیات دیگه. زمانش مثلا چی بشود؟ عوض بشود، دیگه حرکت حرکت واحده نیست، بلکه حرکت میشه حرکت متعدده. یا اینکه اون جسم متحرک چی بشود؟ متعدد بشود. اینجا دیگه چند تا حرکت داریم؟ دو تا حرکت داریم. یا اینکه مقولش عوض بشود، یکی در مقوله کم باشد، یکی در مقوله مثلا چی باشد؟ کیف باشد. اینجا دیگه حرکت میشه حرکت متعدد. بنابراین حرکت واحد حرکتی هست که سه چیزش واحد باشد: زمان، اون متحرک و سوم مقوله. حالا اگر متقابلن و اون منصوبون الی درش اختلاف ایجاد بشود، مقتضی اختلاف نوعی است. اگر در متقابلن چی بشود؟ اختلاف ایجاد بشود. اینا رو دیگه زودتر باید بگذاریم، چون خیلی اینها نه به درد دنیای ما میخوره نه به درد آخرت ما میخوره. اگر متقابلن که همون چی باشد؟ مبدأ و منتها باشند، و منصوبون الی که چی باشد؟ مقوله باشد، درشون اختلاف ایجاد بشود، مقتضی اختلاف نوعی است. یعنی حرکت اگر تخالف پیدا میکنه، تخالفش دیگه چی است؟ نوعی است. مانند این که اختلاف در اون مقوله پیدا بکنند، یکی در مقوله کم هست، یکی در مقوله بفرمایید کیف هست، خوی اختلافش نوعیه. میگیم حرکت اصلا نوعش با حرکت دیگر چیه؟ متفاوت هست. یا اینکه مبدأ و منتهاشون با هم چی باشد؟ تفاوت پیدا بکنند، میگیم اصلا نوع این حرکت غیر از نوع حرکت دیگری هست. مثلا یک حرکت از سواد به بیاض باشد، یک حرکت از بیاض به بفرمایید سواد باشد، دو نوع حرکت هست. این باعث اختلاف نوعی در حرکت خواهد شد. و تضاد الاولین التضاده، و تضاد اون اولین که منظور از اون اولین چیه؟ باز مبدأ و منتهی است، مقتضی تضاده. یعنی به گونه‌ای باشد که یک حرکتی ما از مبدأ به منتها داشته باشیم، یک حرکتی از منتها به مبدأ. بین این دو تا حرکت چی هست؟ رابطه تضاد. ولا مدخل للمتقابلین والفاعل فعل انقسام. گاهن ما میتوانیم حرکت را چکار بکنیم؟ منقسم تلقی بکنیم. البته این انقسام به اعتبار زمان و مسافت و متحرک. اگر بخوام انقسام رو در حرکت مطرح بکنیم، در چی مطرح میشه؟ در این سه مؤلفه. زمانش که منقسم باشد، که بگیم این حرکت نصف و آن حرکت هست، از حیث چی؟ زمانش. یا از حیث مثلا مسافتش در نظر بگیریم، مسافتی که طی شده از انقسام صورت بگیره. یا اینکه از باب متحرک که بگیم جزئی از این متحرک حرکت پیدا کرده، و حال این که جزئش مثلا حرکت پیدا نکرده. انقسام همواره در این سه مؤلفه است، ولی در متقابلین و در فاعل انقسام مطرح نمی شود. متقابلین یعنی چی؟ مبدأ و منتها، و فاعلش که همون محرک باشد. از حیث محرک و از حیث مبدأ و منتها ما حرکت رو نمی توانیم منقسم بدانیم. اگر منقسم می شود به اعتبار چی هست؟ زمانش هست، مقولش هست، و بفرمایید همون شیء متحرک هست. خب مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا فرمایش میکنن، میفهمه این حرکت رو که ما بحث کردیم مقول به تشکیک میباشد، در شدت رو بفرمایید ضعف هست. مانند حرکت عینی رو در نظر بگیرین که گاهن شدید میشود که باعث میشود ما حرکت سریعه رو ازش انتظار بکنیم، و گاهن ضعیف میشود که ما حرکت بطیعه رو از آن انتظار میکنیم. حرکت مقول به تشکیک هست، شدت و ضعف دارد. خب سوالی که اینجا مطرح میشه، اگر این حرکت حرکت بطیع شد، آیا به جهت ممانعت خارجی و داخلی هست یا از باب تخلخل سکنات میباشد؟ بعضی ها قائل شدن که اگر حرکت حرکت بطیعه هست، یعنی حرکت کنده هست، در حقیقت این حرکت متخلخل به چی هست؟ سکنات هست، یعنی هی ساکن میشه هی حرکت میکنه، لذا حرکت میشه حرکت بطیعه. ولی که قول حق این هست که سبب اون حرکت بطیعه اون ممانعت خارجی است، یعنی اون ملعه که استکاکی که این جسم متحرک مثلا با هوا پیدا میکند باعث چی میشه؟ بطعه در حرکت میشه، یا به خاطر ممانع خارجی است یا ممانع داخلی، یا که همون چی باشد؟ میل طبیعیش باشه. مثلا شما میبینین یک پر میل طبیعیش به صفر کمتر از یک حجر هست، به این جهت هست که بطع در حرکت پیش میاد، نه به جهت تخلخل سکنات. و الا به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد که سبب حرکت بطعی تخلخل سکنات باشد، مستلزم این هست که ما حتی حرکت سریع را هم حس نکنیم، حرکت سریع را هم درک نکنیم، چون هر حرکت سریع نسبت به حرکت اسرع چی هست؟ بطیعه دیگه. دقت می‌فرمایید؟ حالا شما در نظر بگیرین یه حرکت مو رو که نسبت به حرکت مثلا یک چی باشه، مثلا اسب در نظر بگیرین، بله، حرکت یک مور مورچه رو در نظر بگیرین نسبت به حرکت اسب، که مثلا این یک میلیونم اون چی هست؟ حرکت اسب. لازمش این هست که اصلا حرکت مور را نتوانید حس بکنید، چون این وقتی یک میلیونم نسبت به حرکت اون اسب شد، یعنی در حقیقت از این یک میلیون جزء، بله، یکیش فقط درش حرکت هست، بقیه همه سکنات هستند. اگر بنا باشه متخلخل به چی بشود؟ سکنات بشود، لازمش این که اصلا حرکت سریع را شما حس بفرمایید نفرمایید، و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین حرکت بطیعه متخلخل به سکنات نیست، بلکه به واسطه ممانعت خارجی و داخلی از این حرکت، حرکت بطیع می شود. کم کم تمام کنم. خب اما خواجه می فهمه البته سکون در دو جا می تواند تصور پیدا بکند، یکی در اتصال ذوات زوایا و یکم در انعطاف. منظور از اتصال ذوات زوایا چی هست؟ مانند این که یک حرکتی رو در نظر بگیرین که بین حرکت ساعده و حرکت چی باشد؟ بله، هابطه باشد، یک حرکتی به سمت بالا یک حرکت به سمت پایین. وقتی که اینها با هم برخورد میکنند، اینجا میفرمان چی میشود؟ یک لحظه اینها چی میشود؟ ساکن میشود. این یک. و دوم این که در یک حرکت انعطافی که همان حرکت چی باشد؟ مثلا حرکت از منتها به مبدع باشد، یک حرکت رفت و برگشتی اگر در نظر بگیرین، الا ولو بودیم وقتی به منتها رسید بعدش بخواد بیاد به سمت مبدع، در اون آن چی می شود؟ ساکن می شود. دیگه اونجا نمی توانیم بگیم حرکت هست. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشد که ما اینجا بگیم که سکون نیست، لازمش این هست، مستلزم این هست که اجتماع آنین پیش بیاید، و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که این وقتی به منتهای خودش میرسه و اتصال به غایت خودش پیدا میکند، در آنی اتصال پیدا میشود. اینا رو قبلا مفصل توی مباحث بدایم خوندین که اتصال و انفصال همواره در چیه؟ در آن هست، در زمان نیست. چرا؟ برای اینکه منجر به تسلسل میشود. اگر اون خودش در جزء زمانی باشه، میگیم در کدوم جزء زمانی این اتصال پیدا کرد؟ الا و لابد میگن اون اتصال و انفصال در ظرف چیه؟ آنه. خب اگر بنا باشد وقتی که به منتهای خودش اتصال پیدا میکند، در آن باشد، وقتی هم که منفصل میشود در چی باشد؟ در آن باشد. تتالی آنات پیش میاد، و حال اینکه آنات جز امور عدمیه هستند که نفاد برای زمانند، لذا هرگز نمیتوانند با هم تتالی پیدا بکنند، جز این که بین اینها چی رو در نظر بگیریم؟ یک زمان در نظر بگیریم. خب بنابراین وقتی بین این آنات ما زمان در نظر گرفتیم، در این زمان که حرکت نیست، الا ولو بود در این زمان، زمان باید چی باشد؟ سکنه باشد، ساکن باشد. بنابراین میفهمن در دو جا ما میتونیم سکونت در نظر بگیریم، در اتصال ذوات زوایا که همون حرکت ساعده و حابته باشد، و دوم در حرکت انعطافی که حرکت از منتها مثلا به چی باشد؟ به مبدأش باشد. خب این حاله که وارد بحث سکون شد، میفهمن این سکون در حقیقت تعریفش چی هست؟ میگه سکون حفظ نسب است. فهوه زدون، دقت بکنید، سکون حفظ نسب هست. حفظ نسب یعنی چی؟ مرحوم حضرت علامه عدی توی صفحه بعد اینو توضیح میده که حفظ نسب در حقیقت بقاء جسم فی مکانهی علا وصفه هست. یعنی در هر حالتی که هست اون ساکن اونو چکار میکنه؟ اون وضع رو حفظ میکنه. به این میگن چی؟ بحث سکون. و سکون نسبت به حرکت حضرت خواجه میفهمن چی هستن؟ رابطشون متضادن هست. یعنی دوتا امر وجودی هستند، نه اینکه سکونت امر عدمی باشد. چرا؟ برای اینکه این حفظ نسب میکند و جز امور وجودی هست. و یقابل حرکتین، تمام بکنیم، و این سکون مقابل با دو حرکت استداریه و استقامی هست. اینا جز بدیهیات دیگه. سکون می شود چی؟ مقابل، اونم تقابلش تضادی است، چون هر دو امر وجودی هستن. نسبت به حرکت استداری و حرکت استقامی این سکونت چی می شود؟ تقابل تضادی دارد. و فی غیر العین حفظ و بفرمایید نوع، این سکونت در غیر عین حفظ نوع هست، ولی در عین چی بود؟ حفظ بله نسب بود. اگر در بحث مکان باشد، مثلا این ساکن شد، مثلا در همین وضع اینو چیکار میکنه؟ حفظ بله چی میکند؟ نسب میکنه. ولی اگر حرکت حرکت عینی نباشد، مثلا حرکت در چی باشد؟ کیف باشد. حرکت در کیف، مثلا شما در نظر میگید سواد مثلا حرکت کرده به بیاض و سکونت پیدا کرده، این حفظ نسب دیگه نیست، حفظ چیه؟ نوعه. یعنی میاد این نوع سوادیت را چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. دیگه حفظ نسب نیست. دقت میفرمایید؟ خیلی این چیزا بدیهیه. حالا حضرت علام، حضرت خواجه اینجا دیگه خواسته به ممشای متاسفانه متکلمین، چون بحث اصلا حرکت که جزء انحاء عینه، این جزء خزعبلات متکلمینه. این هم دیگه از باب مماشاتن لیل متکلمین میخواسته خب کلام کتابی بنویسته که دیگه وافیه به مطلب باشد. مطلب آخر، و یتزاد دل تزاد ما فی، این سکونت مزاد هست در اون چیزی که اون سکونت واقع میشود. یعنی سکونت در علو متضاد با این هست که سکونت در چی باشد؟ سفل باشد. خب این ها دیگه بدیه. این دیگه میگم آقا بعضی وقتا میفهمند ادب از که مفتی، میفهمند از بی ادبان. حالا فلسفه را از که مفتی؟ از کسانی که متاسفانه تولید علم ندارن، وارد یه مسائلی میشن توی کلام، مثلا حالا سکونت مثلا تضاد داره با مثلا در سفل باشد یا در این که در علو باشد. خب اینا بحثی نیست که مرحوم حضرت خواجه بیاد این مباحث مطرح بکنه، ولی که مماشات للجهال این مباحث رو متاسفانه مطرح کرد. و بدبخت کسانی که این مباحث رو، حالا مثلا من تو یک جلسه به شما گفتم بخوام 3-4 جلسه به شما بگم که چیزی جز تضییع عمر نیست و فردای قیامت، هیچ حجت شرعی برای این مسائل چه بسا نداشته باشه. لذا ما قصدمون هست که تا میتونیم مباحث رو به صورت اندماجی خدمت شما بگیم. و اما تطبیق، و لو تحدت العلتان انتفل معلول، صفحه 373. اگر متحد بشوند دو علت که محرک و متحرک باشند، یعنی محرک همون جسم باشد، متحرک هم همون چی باشد؟ جسم باشد. انتفل معلول، باید منتفی باشد حرکت، و تالی باطل فل مقدم مثلو که مفصل توضیح داد. دلیل دوم که محرک غیر از متحرک هست، و اما اگر بنا باشد که جسم محرک باشد، باید هر جسمی چی باشد؟ متحرک باشد و تالی باطل فل مقدم مثل به خلاف طبیعت المختلفه المستلزمت فی حال ما. جواب از شبهه مقدر که اشکال نقلی بشود به طبیعت، که اون دوتا تالی فاسد هم باید در طبیعت هم چی بشود؟ مطرح بشود. جواب از اون اشکال اول میگه طبیعت، طبیعت چی هست؟ مختلفه هست، یعنی مقوله به بفهمید تشکیکه. میل طبیعی در این جسم نسبت به مکان قریب و مکان بعید چی هست؟ مقوله به شدت و ضعف. نزا باعث نمیشود که حرکت بله منتفی باشد، بله بلکه حرکت موقت بید تحقق پیدا میکند. المستلزمت فی حال ما، جواب از اون اشکال دوم که همواره نیست که اون میل طبیعی محرک باشد، بلکه اون جسمی که از مکان طبیعی خود خارج شده باشد اون میل طبیعی محرک او هست. و المنصوب و الی اربع و منصوب و الی که همون مقوله باشد، این حرکت در چهار مقوله هست که چی باشد؟ کم و کیف و عین و وزن. فا این نبساعت الجواهر توجد و دفعتن، اما جواهر بسیط مانند عناصر اربعه انتقالشون دفعی می شود که اسباب کون و فساد است. و مرکباتها و اما جواهر مرکب مانند موالید سلاس تعدم و به عدم اجزائها، اگر یک جزءش منعدم می شود در حقیقت کل چی شده؟ منعدم شده، لذا دوباره تبدلش می شود چی؟ دفعی. و المضاف و طابقون، مضاف اگر درش حرکتی هست حرکت به ذات نیست بلکه به تبع هست. و کذا متا که حرکت به تبع دارد. و الجده دفعتن و لا توقل حرکتون فی مقولتگل فعل ول انفعال که مفصل خدمتون عرض کردیم. خب بنابراین اینجا سلب کرد حرکت را از مقولات دیگر، از اینجا وارد اون مقولاتی می شود که درش حرکت هست. اولین حرکت، حرکت در کمه. ففل کم به اعتبار دخول المائل قارورت المکبوب علی و تصدع الانیت اندل غلیان. کم درش حرکت کمی دو اعتبار هست. اعتبار اول این که دخول ما نسبت به یک ظرفی در نظر بگیریم که واژگون شده علل ما، که باعث چی بشود؟ تکاسف بشود، بله، و تصد و الانیت اندل غلیان و انفجار اون ظرف اندل غلیان، که این مثال برای چی باشد؟ بله تخلخل باشد. خب این نوع اول. اما نوع دوم که نمو و زبول باشد و حرکت اجزاء المختزی فی جمیع الاخطار علی تناسب، اگر این اجزاء مختزی ورود پیدا بکند به جمیع اون اخطار ثلاثه که طول و عرض و عمق باشد علی تناسب، به این میگن چی؟ نمو، و مقابلشو میگن چی؟ زبول. خب این در حرکت در کم. و اما حرکت در کیف چی است؟ ففل کیف ل استحالت محسوسه، میبینیم محسوس مستحیل میشود. مع الجذب بطلان کمون، که مفصل خدمتون عرض کردیم که کمون چی هست؟ باطل هست. ول ورود، که اگر بنا باشه اجزاء ناریه وارد بر اون جسم بشوند، این چی هست؟ ل تکذیب الحس لهما، حس این دوتا رو چیکار میکنه؟ تکذیب میکند. نه از باب ورود هست، نه از باب بفرمایید کمون هست، بلکه از باب استحاله هست که یک شیء بارد تبدیل به چی میشود؟ شیء حار میشود. لذا حرکت حرکت کیفی هست. و فل عین و الوضع ظاهرون، خب الحمدلله. و تعرض لها وحدتون به اعتبار وحدت المقدار و المحل و القابل، آرز میشود برای این حرکت وحدت. چه زمانی حرکت رو میگیم واحد هست؟ به اعتبار اینکه مقدارش واحد باشد ای زمان، و محلش واحد باشد ای متحرکش اون موضوعش، و القابل واحد باشد که همون چی باشد؟ مقوله باشد. و اختلاف المتقابلن و المنصوب الی یقتضی الاختلاف، اختلاف در مبدأ و منتها و اختلاف در اون منصوب الی که مقوله باشد مقتضی اختلاف نوعیه است، خدمتون عرض کردم. و تضاد الاولین یقتضی التضاد، اینجور بدیم چی باشه؟ بله یختزی البته جز متن نیست، ولی که میفرمایند مبدأ و منتها تضاد در مبدأ و منتها مقتضی تضاد در چی میشود؟ حرکت میشود. ولا مدخل للمتقابلین والفاعل فعل انقسام، هیچ مدخلیتی در اون متقابلن که مبدأ و منتها باشند و در اون فاعلی که محرک باشد در انقسام نیست. یعنی حرکت رو اگر بخوایم منقسم بکنیم به اعتبار زمان و مسافت و متحرکشه. قبلا گفتیم که حرکت چند مؤلفه داره؟ 6 مؤلفه. 3 مؤلفش میگه درش انقسام نیست. مفهوم مخالفش اینه که در اون 3 قسم انقسام هست که بحث زمان و بله مسافت و متحرک باشه. و تعرض لها کیفیتون تشتد و فتکون الحرکه سریعتن و تضعف و فتکون بطیئه، عارض می شود برای این حرکت یک کیفیتی که مقبول به تشکیک هست، گاهن درش شدت هست که باعث می شود حرکت سریعه بشود و گاهن اون کیفیت حرکت ضعیف هست که باعث می شود حرکت چی بشود؟ بطیئه بشود. ولا تختلف بهما الماهیت، این خیلی مهمه که اگر اشتدادی هست در اون چی هست؟ در اون وجود حرکت هست، نه به اعتبار ماهیتشون، چون ماهیت مقبول به تشکیک نیست. ماهیت حرکت درش اختلافی نیست، بلکه در اون وجود حرکت اگر تشکیک مطرح می شود اونجا ما میتونیم بگیم مقبول به تشکیک هست. خب وقتی که حالا حرکت بطیئه داشتیم، حالا این حرکت بطیئه سببش چی هست؟ میفهمم و سبب البطء المانعه الخارجیه او داخلیه. سبب برای این حرکت بطیئه اون ممانعت خارجی است، یعنی همون ملع در عالم خارج. و دوم او داخلیه، یا یعنی اینکه ممانعت داخلی است که چی باشد؟ میل طبیعی. لا تخلخل سکنات، نه اینکه سبب برای اون حرکت بطیئه چی باشد؟ تخلخل سکنات باشد. و الا به قیاس استثنایی لما احس بما به متصف بل مقابل، اگر بنا باشد که اون حرکت بطیئه متخلخل به سکنات باشد، نباید حس بشود اون چیزی که متصف به مقابل این هست. خب متصف به مقابل این چی میشود؟ مقابل بوت میشود چی؟ سرعت. حتی نباید حرکت سریع هم چی بشود؟ حس بشود. مثال زدیم، مثلا یه حرکت ماشین رو در نظر بگیریم که سریع باشد، ولی که نسبت به اسرعش چی باشد؟ حالا بطیء باشد، باعث میشود که حتی این حرکت هم برای ما محسوس نباشد، چون متخلخل به چی میشود؟ سکنات میشود. ولا اتصال لذوات الزوایا والانتعاف لوجود زمان بین آنگل میلن. خب ما گفتیم سکون در اونجا نیست، اونطور نیست که حرکت بطیئه متخلخل به سکون باشد، هرگز سکون اونجا واقع نمی شود، ولیکن سکون واقع می شود در اتصال زوات زوایا. منظور از اتصال زوات زوایا چیه؟ مانند یک حرکت ساعده با حابطه رو در نظر بگیریم که با هم برخورد بکنند، در یک لحظه چی میشوند؟ ساکن میشوند. یا اینکه در حرکت انعطافیه در نظر بگیریم که از مبدأ به منتها و از منتها میخواد چیکار بکنه؟ رجعت به مبدأ پیدا بکند، الا و لبود اون یک لحظه چی میشوند؟ ساکن میشوند. چرا؟ لوجود زمان بین آنیل میلن، چون باید بین اون آنها چی باشد؟ یک زمانی باشد و الا مستلزم تتالی آنها خواهد شد و تالی باطل فالمقدم مثلو. و سکون و حفظ و نسب فهو و زدون، بنابراین سکون حفظ نسب هست، البته در مقوله چی؟ در مقوله عین. فهو و زدون امر وجودی هم هست، سکون با حرکت دو امر وجودی هستن، گرچه بعضی ها فرموده ان که چیه؟ از باب عدم و ملکه هست. و یقابل الحرکتین، این سکون مقابل با اون دو حرکت استداریه و استقامی هست، اینا دیگه جز بدیهیات. و فی غیر العینه حفظ و نو. سکون در غیر عین حفظ نو هست، ولی کم در عین گفتیم چیه؟ حفظ نصب هست. و یتزاد و لتزاد ما فی، و این سکون متزاد می شود به خاطر اون تزادی که در او هست. یعنی سکون در علو متزاد با سکون در سفل هست. و صلی الله علی محمد و